الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که مرحوم شیخ نسبت به ادعای اجماع بر حرمت انتفاع به اعیان نجسه اشکال داشتن، فرمودن صرف نظر از این که کبرای این مسئله محل اشکاله و اجماع منقول ارزش و اعتباری نداره، اما به حسب صغرا هم چنین اجماعی ما نداریم و نمونه هایی از عبارات فقها ها رو نقل کردن که در این موارد مشاهده میشه که اینها قائل به جواز انتفاع هستن. دو سه نمونه ذکر شد، اما نمونه بعدی مربوط است به فرمایش مرحوم کاشف الغطا در شرح بر قواعد که ایشون فرموده که انتفاع به نجس مثل متنجس جائزه. نظرم قبلشه این فرمایشیشون بعد گفته نمونه رو که فرمودن، از جمله فرمایش عرض به حضور شما علامه در مختلف که ایشون قائل شدن به این که مثلا شعر خنزیر استعمالش مطلقا جائز، دلیلشون هم اینه که نجاست مانع انتفاع نیست. به هر حال شعر خنزیر یه منفعتی درش هست که نه ضرر دنیوی داره نه اخروی، پس برای چی بگیم این جائز نیست؟ بذار حکم به جواز کرد. مرحوم شهید در قواعد شهید اول یه تعریفی رو برای نجاست ارائه دادن که نجاست عبارت است از چیزی که استعمالش در نماز و عقضیه حرام. هر چیزی که استعمالش در نماز و عقضیه حرام باشه این نجسه. بعد علت این که فرمودن که استعمال نجاست در نماز و عقضیه حرامه این است که لِل استقذار او للتوسل بها الى الفرار، یا به خاطر گزارت و ناپاکی و کثافتشه، یا به خاطر این که خواسته اند عرض به حضور شما از مثل خمر مردم دور بشن. حالا خمر گزارت نداره، اون کثافت را نداره، کثافت مال تغذیه است. اما بعضی از چیزهایی هست که اون کثافت و گزارت ظاهری و آشکار رو نداره، قضارت معنوی داره و شارع هم خواسته به واسطه نجس کردن اینها به عنوان اینکه اینا نجسن و قرار دادن اینها به عنوان نجس مکلفین از اینها دور بشن. خمر یه همچین وضعیتی داره. خب این عبارت به تعبیر مرحوم شیخ چند نفسه فی جواز الانتفاع بالنجس. در غیر این امور، یعنی در غیر اون چیزهایی که قذارت و کثافت دارن یا اون چیزهایی که شارع میخواد ازش دور بشه، در غیر این موارد ظاهرش اینه که انتفاع جائزه. همچنین شهید ثانی در ذیل قول شهید اول در لمعه، در شرح لمعه، اونجایی که خواسته مواردی که از نجاسات بیعشون جائز نیست نام ببره، یکی دم و یکی بول و روست حیوانات غیر معقول الله. در مورد دم، اونجایی که شهید اول گفته دم بیعش جائز نیست، یه توضیحی را شهید ثانی اضافه کرده: و ان فرض له نفع حکمی، اگر که یک نفع معتد به و حکیمانه ای هم داشته باشه، بازم بیعش جائز نیست. باز در مورد بول و روز، یعنی بول و مدفوع حیوانات غیر معقول اللحم، هم این قید را اضافه کرده: و ان فرض لهما نفع، اگر چه برای این دو نفع هم باشه. خب این عبارت از کجاش فهمیده میشه جواز انتفاع به نجس؟ همین جمله‌ای که گفته و ان فرض له نفع، هم برای دم گفته و هم برای بول و روز. مسلماً منظور نفع محلله. میگه و ان فرض له نفع حکمی یا و ان فرض له ما نفع، بیع اینها جائز نیست. بیع دم جائز نیست، بیع بول بول حیوانات غیر معقول اللحم و روز حیوانات غیر معقول اللحم اگرچه دارای نفع محللی باشن، اما بیعشون جائز نیست. اگرچه دارای نفع باشن، کلمه محلل رو نیورده، اگرچه دارای نفع باشن بیعشون جائز نیست. خب مرحوم شیخ میگه مسلماً منظور شهید ثانی از این و ان فرض لهم نفع، نفع محلله. و الا اگر منظور نفع محلل نبود و منظور نفع محرم بود، دیگه ذکر این قید چه فایده ای داشت؟ خب نفع محرم بوده و ان فرض دیگه نمیخواد، چون اصلا فرض اینه اینا نجاساتی هستن که انتفاع به اونها حداقل در امور متناسب با اونها حرامه. اگر مراد از این نفع نفع محرم بود، دیگه چرا در بین نجاسات فقط دم و بول و روس را ذکر بکنه؟ خب انتفاع به همه نجاسات از جمله اینها حرام بود. معلوم میشه ذکر این دو سه مورد خصوصیت داره. خصوصیتش چیه؟ این که نفع محلل براشون فرض و تصویر میشه. خواسته بگه حتی اگر نفع محلل هم داشته باشند، باز بیعشون جایز نیست. خب حالا بحث جواز بیع و عدم جواز بیع یه بحثه، عمده ما سر بحث ما سر اینه که بالاخره جواز انتفاع به بعضی از اعیان نجسه از جمله همین دم و روس و بول از کلام شهید ثانی فهمیده میشه. ما فقط اینو میخواستیم ببینیم که آیا انتفاع به اعیان نجسه جایز رد یا نیست، خلافاً به اونایی که ادعای اجماع کردن که این اجماعیه که اصلاً به اعیان نجسه نمیشه منتفع شد. ایشون داره میگه نه، در کلمات بسیاری از بزرگان جواز انتفاع به اعیان نجسه دیده میشه از جمله این کلام. اینا فرمودید اینم یکی. چند تا دیگه هم هست، حالا اینو بخونیم تا بعد. و قال فی باب الاطعمه والاشربه من المختلف، ان شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا، موی خوک استعمالش مطلقا جایزه. مستدلا به ان نجاسته لا تمنع الانتفاع به، با این استدلال که نجاست شعر مانع، نجاست خنزیر مانع انتفاع به شعر نیست. لما فیه من المنفعت الخالیه ان ضرر عاجل و عاجل، به خاطر اینکه این دارای یک منفعتی است و هیچ ضرر عاجل یعنی ضرر دنیوی و عاجل یعنی ضرر اخروی، هیچ ضرر دنیوی و اخروی در این وجود ندارد. یعنی هر نوع انتفاع برای هر منظوری خصوص یک منفعت خاصی مد نظر نیست. و قال الشهید فی قواعده، حالا عبارت بعدی، ان نجاست و ما حرم استعماله فی الصلاه و الاغذیه، نجاست چیزی است که استعمالش در نماز و اغذیه حرام. للاستقذار او للتوسل بها الى الفرار. خب استقذار همون قذارت و کثافته، این دلیل برای اغذیه است، یعنی احترز بهذا القید از غذاهایی که قذارت دارن. او للتوسل بها یعنی به نجاسه، الالفرار یعنی الى فرار المکلفین، با این قید عرض به حضور شما احتراز کرد از مثل خمر، چون درش گذارت نیست، اون کثافتی که تو بعضی از اغذیه ممکنه باشه نیست، اما قصد شارع فرار مکلفینه، گفته این نجسه تا مکلفین ازش فرار بکنن. ثم ذکر ان قید الاغذیه، بله آره، لتوسل این که درست نیستی، نه نه این که اون غلطه، نه فراره. ثم ذکر ان قید الاغذیه لبیان مورد الحکم، ذکر کرده که قید اغذیه برای بیان مورد حکمه. یعنی چی؟ یعنی اختصاص رو نمیخواد برسونه، فکر نکنید اشربه خارجه، دقت فرمودید، اغذیه و اشربه، و فیه تنبیهون علی الاشربه، ذکر اغذیه برای بیان مورد حکمه، نه این که بخواد انحصار حکم را در اغذیه برسانه. بله شامل معکولات و مشروبات هر دو میشه. کما ان فی الصلاة تنبیها علی الطواف، چنانچه این که گفته ما حرم استعماله فی الصلاة، یعنی علیکم السلام و رحمت الله، ما حرم استعماله فی الصلاة خصوص صلات منظور نیست، شامل طواف هم می شود. و هوه کنست فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الامور، این مثل صریح در این که انتفاع بالنجس در غیر این امور، یعنی در غیر صلات و اغذیه، وقتی داره میگه ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلات و الاغذیه، یعنی در غیر صلات و اغذیه جائزه. خب این همون انتفاع به نجسه، که انتفاع به نجس جائزه. تنها جایی که نمیشود از نجاسات استفاده کرد در اغذیه و صلات، حالا اغذیه و ما فی حکمه و ما فی حکمه ها، صلات و ما فی حکمه ها. و قال الشهید الثانی فی الروضه عند قول المصنف، یعنی شهید اول، متن لمعه فی اداد ما لا یجوز و بیعه من النجاسات، مصنف که داره می شمرد مواردی از نجاسات که بیعشون جائز نیست. خب اونجایی که به دم رسیده، این ود دم عبارت لمعه، اون وقت شهید ثانی، قال یعنی قال شهید ثانی در ذیل قول مصنف ود دم اینو فرموده، و ان فرض له نفع حکمی جن، اگر ولو این که برای دم یک نفع حکمی، یعنی نفع حکیمانه و معتدن به فرض بشه، که سبق مثل رنگ کردن رنگ، و ابوال ما و ابوال و ارواس مالا یؤکل لحمه، خود این متن شهید اوله، متن لمعه است. شهید ثانی در ذیل این جمله شهید اول هم فرموده و ان فرض لهما نفع، اگرچه برای این بول و روس حیوانات غیر مأکول اللحم نفعی فرض بشه، اگرچه برای اینا نفعی فرض بشه. خب ببینید در مورد نجاسات فقط این دوتا رو گفته و ان فرض له یا لهما نفع، خب برای بقیه نجاسات این فرض رو شهید ثانی نگفته. حالا این چه ارتباطی داره از این جمله و از این کلام شهید ثانی که در ذیل کلام شهید اول اضافه کرده، چگونه جواز انتفاع به نجس استفاده می شود؟ میگه خب اولا این نفع اون که در کلام شهید ثانی آمده حتما باید نفع محلل باشه، نفع محرم مورد نظر نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مراد نفع محرم بود، چرا این را فقط در مورد دم و بول و روز گفت؟ چرا اختصاص داد این قید را فقط به این موارد؟ و الا خب همه نجاسات نفع محرم دارن، علت این که فقط در مورد دم و بول و روز گفت و ان فرض له ما مثلا نفع، این معلوم میشه برای اینا یه نفع محللی تصویر میشه، غیر از اون انتفاعی که به واسطه نجاست الان حرامه. فا ان الظاهره ان المراد بالنفع المفروض للدم والابوان والارواد هو النفع المحلل، مسلما منظور از نفع تو کلام شهید ثانی نفع محلله. و الا یعنی اگر مراد به نفع نفع محلل نبود، بلکه مراد نفع محرم بود، لم يحسن ذكر هذا الغيب في خصوص هذه الاشياء دون سائر النجاسات. خوب نبود این غیب، این غیب یعنی به این فرزه رو که در مورد دم و ابوال گفته، در خصوص این اشیاء یعنی دم، ابوال و ارواح دون سائر نجاسات، اگر مرادش نفع محرم بود چرا در بین نجاسات فقط در مورد این دوتا گفت و این فرزه لهما نفع و همه نجاسات نفع محرم داره؟ پس این که این دوتا را اختصاص به ذکر داده به این قید، نشون دهنده این است که این فرض به شما نفع محلله. ولا ذکر خصوص سبق لدم ذکر هذا القید در خصوص این اشیاء، و نه خوب نبود، صحیح نبود ذکر خصوص سبق برای دم. نه خب این یک جهت که کلام شهید ثانی ما این رو به اصطلاحش اینجا کار داریم که شهید ثانی در روزه قائل به جواز انتفاع به اعیان نجس است. وقتی میگه نفس محلل یعنی جواز الانتفاع دیگه، غیر از این معنای دیگه ای نداره. نکته دیگر این آیه حرمت علیکم المیت و دم یا آیه او دمن مفتوحن، خب این حرمت علیکم المیت و دم درسته که در این آیه حرمت به قول مطلق متعلق شده به دم، و ما قبلا هم گفتیم اگر تحریم به قول مطلق به چیزی متعلق بشه یعنی به فعل خاصی مربوط نباشه، یک عین مورد تحریم قرار بگیره، با اینکه قاعدتا احکام تکلیفیه باید متعلق به افعال بشه نه اعیان، در مورد هر چیزی یک فعل خاصی رو ذکر میکنم که این حرامه، اما اگر یه جایی تحریم متعلق به یک عین شد اینو میگن تحریم به قول مطلق. تحریم به قول مطلق، خب اگر اثبات بشه این تحریم به قول مطلقه طبیعتاً دلالت بر حرمت جمیع تصرفات و انتفاعات میکنه. اما حالا اگر ما برای مواردی که حرمت به اعیان متعلق میشود ما یه فعل خاصی رو متعارف دانستیم و اطلاقی که در کلمات یا در آیات هست منصرف به اون فعل خاص دانستیم، دیگه تحریم به قول مطلق نخواهد بود که نتیجه این بشه که جمیع تصرفات حرامه. اینجا درسته تحریم متعلق به میته و دم شده، اما این اطلاق انصراف پیدا میکنه به منفعت متعارفش، منفعت متعارفش، منفعت متعارفه دم و میته چیه؟ حالا اون موقع اکل، حالا میته حالا همینطور منفعتت مثلا اکله، حالا دم اون موقع منفعت متعارفش اکل بوده، این منفعت هایی که امروز حالا براش پیش آمده اون وقتا نبود. لذا ایشون می فرماید مع ان الاکل هی المنفعت المتعارف المنصرف الیها الاطلاق، اکل منفعت متعارفی است که اطلاق یعنی اطلاق تحریم منصرف به اونه. تحریم به قول مطلق به جمع خورده، اما این انصراف داره، انصراف به یک منفعت خاص که اکل باشه. والمسوق لها الکلام فی قوله تعالی او دمن مسفوحن. این عطف به المنصرف، المنصرف والمسوق. در آیه حرمت علیکم المیتت و الدم اطلاقش انصراف به اکل پیدا میکنه. در این آیه دوم اینجور نیست که اطلاق وجود داشته باشه و انصراف پیدا کنه، بلکه اصلا این کلام برای این جهت ریخته شده و ساخته شده. سیاق کلام اینجا قرینه است بر این که مسلما اینجا مراد اکله. خب حالا اصلا اینو برای چی مرحوم شیخ فرمود؟ این معه رو برای چی گفت؟ قبلش فرمود که ظاهر این است که مراد به نفع در کلمات شهید ثانی نفع محلل. اگر میخواد نفع محرم باشه این دوتا رو چرا بگه؟ همه نجاسات خب اون نفع داشتن. وجهی برای اختصاص عرض به حضور شما به این دو مورد نم. خب معه رو برای چی داره میگه؟ این یک شاهد دوم و قرینه دوم بر این استظهاریست که شهید ثانی داره میکنه. دقیق فرمودید، در واقع داره استظهار میکنه که مراد به نفع در مورد دم و ابوال و اینها نفع محلله. چرا؟ چون نفع محرم اونها اکله، اون که حرام شده. اون نفع متعارف اونها مورد نظر نیست، چون که و ان فرض لهما. خب در مورد دم به خصوص، حالا ابوال و ارواح نه، اما در مورد دم به خصوص چرا بگه و ان فرض له نفع حکمیون کسب؟ خود این که داره میگه و ان فرض یک نفعی مثل رنگ کردن و رنگ رزی، این معلوم میشه که اون نفع محرم مورد نظر نیست. اون نفع محرمش منفعت متعارفش برای مثل دم اکله. پس اینم یک شاهد دیگری برای استظهاری که شهید ثانی کرده. یعنی در واقع ایشون برای این استظهار دو تا قرینه و شاهد میاره، یکی اون و الا لم یحسنه، یکی هم این مع ان الاکل یل منفعت متعارف. خب و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی. ببینید تا اینجا ما اسم چند نفر رو ایشون آوردن؟ شیخ طوسی در مقصود، علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در مختلف، شهید اول در قواعد، شهید ثانی در شرح لمعه. خب میام سراغ عرض به حضور شما محقق ثانی، منتها از چه جهت؟ ببینید محقق ثانی، حالا این اصل داستان رو بگیم بعد بگیم که حالا این چطور دلالت میکنه بر جواز انتفاع به اعیان نجسه. محقق ثانی یه چیزی رو از شهید حکایت کرده، شهید هم از علامه، شهید اول، محقق ثانی از شهید، شهید هم از علامه حکایت کرده. چی را؟ چی را حکایت کرده؟ به این که استصباح به دهن میته جائزه. اینو علامه گفته. ببینید محقق ثانی میگه شهید از قول علامه نقل کرده استسباه به دهن میته جائز. بعد خود محقق ثانی در ادامه یه جمله ای داره گفته و هو بعیدون، یعنی خواسته بگه این حرف علامه درست نیست. برای چی استسباه به دهن متنجس جایز باشه؟ و یه استدلالی کرده محقق ثانی، دلیلی که ذکر کرده اینه لعموم نهی عن الانتفاع بالمیت. دقت میکنید؟ پس ببینید محقق ثانی به علامه اشکال میکنه. آقای علامه چرا شما میگید استصباح و روشن کردن چراغ با دهن مثلا حیوانی که مرده به ذبح شرعی ذبح نشده و از بین نرفته جائزه؟ چرا میگی جائزه؟ این اشکال داره، برای اینکه نهی شده از انتفاع به دهن میته مطلقا و این عامه، یعنی برای هیچ کاری نمیشه از دهن میته استفاده کرد. خب این چه اشکالی داره؟ و این کلام محقق ثانی چه ربطی به بحث ما داره؟ از کجای این کلام جواز انتفاع به اعیان نجس استفاده میشه؟ مرحوم شیخ میفرماید که همه تو این جمله لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته. اگر محقق ثانی قائل به حرمت انتفاع به اعیان نجسه بود نمی اومد بگه لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته. چی می گفت؟ لعموم نهی عن الانتفاع بالنجس. علامه رو با این جمله رد کرده که ما رو منع کردن از این که انتفاع به میته مطلقا داشته باشی. خب معلوم میشه ایشون فقط تو انتفاع به میته میگه نهی شده که نجسه و نباید ازش بهره برداری کرد، اما سایر نجاسات نه، این ظهور در جواز داره. خدایش این به زور از این کلام در میاد. حالا شیخ هنرشون این هست، اما حالا این که از این کلام عرض به حضور شما ما بتوانیم دلالت بر جواز انتفاع به نجس رو استفاده کنیم، این خیلی خیلی تکلف میخواد. چون مرحوم شیخ اینجا، مرحوم محقق ثانی در مقام رد علامه، نه چرا در مقام رد علامه، در مقام رد علامه داره میگه خب آقا دبست چون خصوص میت است، چون خصوص میت است، ایشون اومده به عموم نهی از انتفاع به میت تمسک کرده. مقام این نبود که بیاد به عموم نهی از انتفاع به مطلق نجاسات تمسک بکنه. بنابراین فرمودید لذا خود شیخ هم ظاهرن نسبت به این جهت تردید داشتن، چون میگه و کیفکان، حالا بالاخره چه عبارت محقق دلالت بر جواز بکنه چه نکنه، اصل اجماع مورد ادعای این آقایون محل اشکاله. ببینید و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی، این که انتفاع عرض به حضور شما به نجاسات جائزه و ما از کلمات عرض حضور شما علامه و شهید و اینها استفاده کردیم، از کلمات محقق ثانی هم استفاده میشه. حیث حکا عن الشهید انه حکا عن العلامه، خودش از شهید، شهید از علامه حکایت کرده. چی رو؟ این محکی اینه، جواز الاستصباح به دهن المیته، استصباح به دهن المیته جائزه. خب ثم قال کی؟ محقق ثانی. و هو بعید، این جواز استصباح به دهن میته بعیده. چرا؟ لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته. ببینید دلیلی که برای رد علامه ذکر میکنه چیه؟ نهی شده از انتفاع به میته و این عامه، یعنی دیگه استصباح و غیر استصباح نداره، هر نوع انتفاعی ممنوعه. خب فإنه، حالا این داره استفادهش رو از کلام محقق ثانی بیان میکنه، فإنه عدوله، عدول محقق ثانی عن التعلیل، تعلیل برای چی؟ همین بعدی که ادعا کردن نسبت به کلام علامه، همین لعموم النهی. ایشون عدول کرد از تعلیل به عموم منع از انتفاع به نجس، عدول کرد به چی؟ به ذکر خصوص المیته. نگفت لعموم النهی عن الانتفاع به نجس، اومد گفت لعموم النهی عن الانتفاع به میته، یعنی یک نجس خاص رو ذکر کرد. این یدل علی عدم العموم فی النجس، این دلالت میکنه بر این که این نهی در نجس عمومیت نداره، عمومیتش فقط در مورد میته است. نمیخواد بگه در همه نجاسات اینجوریه، خود این که بذار این که بیاد استدلال کنه لعموم النهی عن الانتفاع بالنجس، اومده گفته لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته، این معنی که در مورد سایر نجاسات این عموم را قبول نداره، یعنی قائل به جواز انتفاعه. و کیف کان، حالا چه عبارته؟ ببینید پس ما از کلام محقق ثانی اینو می‌فهمیم که انتفاع به همه اعیان نجسه حرام نیست، فقط در مورد میته ایشون این رو قبول داره. و کیفکان، یعنی چه عبارت محقق دلالت بر جواز بکند یا نکند. فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وثوق به نقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و التنقیح. بالاخره این اجماعی که آیون ادعا کردن مبنی بر حرمت انتفاع به اعیان نجسه، اینا گفتن اجماعیه، اجماعی است که اعیان نجسه انتفاع به اونها جایز نیست. خب همین مقدار عبارات که ما از بزرگان برای شما نقل کردیم معلوم شد مسئله اجماعی نیست. خب پس اجماع به هم خورد. ببینید ما تا اینجا چیا رو جواب دادیم؟ آیات رو جواب دادیم، اونایی که میخواستن به آیات تمسک کنن بر حرمت انتفاع به نجس، آیات رو جواب دادیم. اجماع رو هم که کبرویانش اشکال داشت، صغرویان هم ایشون اصلا گفتن چنین اجماعی بر فرض اجماع منقول حجت باشه اصلا اجماعی نیست. دیدید این ادعا آدم مخالف هم. هر حضور شما در مورد روایت تحف العقول، حالا روایت تحف العقول بالاخره یه خورده ظهورش روشن‌تر بود در این که او شیء، تو عبارت روایت تحف العقول بود او شیء من وجوه النجس، بعد در ادامه داشت فهازا کلهو حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولعبه وإمساكه والتقلب فيه، یعنی جمیع تقلبات را حرام کرده. آخر ایده باید از دلالت به خود مشکل بشه. خب این روایت را ایشون میگه ببینید حالا یکیش مشکل سندیش، ایشون از نظر سندی یه مشکلی قبلا با این روایت داشتن. اون وقت حد شوهن روایت تو افل اقول داشتن، منطقه میگفتن عمل اصحاب جبران میکنه، جابر ضعف سندی این روایته. خب حالا روایت مفصله دیگه، روایت مفصله. حالا در خصوص این فقره از روایت میگم چون اجماع یا شهرت محققی در خصوص این فقره نیست، لذا جبران ضعف روایت توحف العقول رو هم نمی کنه. بالاخره ما باید یه اجماع باشه، یه شهرت محققی باشه که بتونه جبران ضعف سندی این روایت رو بکنه. لذا روایت توحف العقول با خراب شدن اجماع منقول، که حداقل این اجماع منقول میتونست جبران ضعف سندی این روایت رو بکنه، با خراب شدن این اجماع منقول اصلا این روایت مشکل پیدا میکنه دیگه، این مشکل سندیش هم جبران نمیشه. این اولا. اصلا ایشون بعد میگه اصلا احتمال داره این جمیع و تقلب که در روایت ذکر شده، منظور از تقلب تصرف نباشه، مراد از تقلب یعنی تعاطی، یعنی چی؟ بده بستون، اخذ و اعطا، حالا اهم از مجانی و غیر مجانی، یعنی این بده بستونایه با این چیزا درست نیست. اما این که حالا از حضور شما استعمالی کسی خودش استعمال کنه، روایت نمیخواد بگه حرامه، یا نگهداریش رو بخواد بگه حرامه، نه، این ازش فهمیده نمیشه. و کیفکان فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وثوق به نقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و تنقی الجابر، این اجماع بالاخره جبران میکرد، لروایت توحف العقول انایه عن جمیع التقلب فی النجس، بالاخره این اجماع که خراب بشه دیگه جبران روایت توحف العقول و ضعف سندیش نمی کن. ما احتمال ان یراد من جمیع التقلب، اصلا این تقلب به معنی تصرف نباشه، به معنی چی باشه؟ جمیع و انواع تعاطی، تعاطی یعنی اخذ و اعطا، چه مجانی و چه غیر مجانی، لل استعمالات، نمیخواد بگی استعمالات خود شخص حرام. و امساک رو هم که روایت گفته، حتی امساک هم گفته امساکش هم حرامه، تو روایت توحف العقول هست، جمیع و تقلبش حرامه، امساکش حرامه. و یراد من امساکهی امساکه للوجه المحرم، چون مثلا سرکه نجس رو نگه داره برای اینکه خمر درست کنه. حالا اعیان نجسه شون بحث متنجسات نیست، عرض به حضور شما کسی مثلا فرض کنید که آلات قمار رو نگه داره امساک برای اینکه مثلا فرضاً بعداً بخواد باش بازی بکنه، مثلا یعنی امساک علی الوجه المحرم بخواد داشته باشه. ولی الله وقتم خیلی گذاشتی امروز.